برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم مورد توجه شما خوبان قرار بگیره. اگه نقدی، نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید با تلفن 162 در میون بذارید و نکات خودتون رو بگید. حتما اگر پیامک میفرمایید به 30162 ارسال کنید، حتما هم توش بنویسید که درباره برنامه‌های رادیوی معارف دارید نظر میدید و نکات خودتون رو حتی اگر تلفن هم میزنید بگید درباره رادیو معارف دارید نظر میدید. خب به ساعت 16:04 بعد از ظهر رسیدیم. برنامه پرسامان اعتقادی با حضور ارزشمند استاد محمدی شاهرودی 45 دقیقه از این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه بود به کجا میرم آخر ننمایی وطنم
به کجا میرم
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. خدا رو شکریم از اینکه توفیق پیدا کردیم بار دیگر با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به برنامه خود.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات رو دفتون برای همه عزیزان. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد محضر دوستان باشیم. اینشالله چون چی که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست، بر زبان ما و قلم اونها و پیام اونها و تلفن اونها جاری بشه و انشالله برنامه مفیدی باشه و حاصلش این باشه گامی در جهت علم برداریم. یه حدیث زیبای از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمود ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان. گناه عالم یکیست ولی گناه جاهل دوتاست. جاهل دوبار مؤاخذه میشه. بهش میگن چرا این گناه کردی؟ میگه نمیدونستم. بهش میگن چرا نمیدونستی؟ حلات علمتا نفت یاد بگیری. این حلات علمتا تو قیامت زیاد گفته میشه. حلات علمتا چنارت یاد بگیری. عالم خوب یاد گرفت، حالا خطا کرده، گناه کرده، یک گناه کرده. جاهل دو تا گناه کرده، هم نرفت یاد بگیره هم گناه را انجام داده. خب ما میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو محضر دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از امام هادی علیه السلام ما یادگاری های بی نظیر داریم که یکیش همین زیارت جامعه کبیر هست که دائرة المعارف امام شناسی است. یه حدیث کوتاه و بسیار پرمعنی از امام هادی داریم که فرماید که الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا بازاریست، تو این بازار عده سود میکنن، عده هم خسران نه ضرر. نفرماید که ربح فیها قوم و ضرر، نه خسره، سود و سرمایه را از دست میدن. حالا اینکه تشبیه شده به بازار، یادم میاد یه موقع ما این حدیث رو دیگه از کلاسای دانشگاه بحث میکردیم، 11-12 تا نکته لطیف از این حدیث استخراج شد با کمک دانشجوها. البته از امام هادی ما یک رساله هم داریم راجع به قضا و قدر که بسیار عالی است، که مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده. به هر حال این یادگاری ها ما باید بشناسیم و دنبالش باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزار حضرت عالی. بنده هم میلاد امام هادی علیه السلام رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم و صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم می‌کنیم نثار روح امام هادی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هست که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. همونطور که به خاطر شریف شما عزیزان شنونده هست، جناب استاد محمدی نگاهی اجمالی به زندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتند و فرمودن که حضرت در اولین گام و نخستین حرکت دعوت مردم به توحید رو مد نظر داشتن و مردم رو دعوت به توحید کردند و اولین کسانی هم که به حضرت ایمان آوردند و مؤمن شدن و اسلام رو قبول کردن آقا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها بودند و 3 سال حضرت دعوت پنهانی داشتن و بعد از 3 سال شروع کردن به دعوت آشکار که ادامه این بحث رو در خدمت استاد هستیم و از نظرشون استفاده بکنیم.
بله، خیلی ممنون. بعد از اینکه پیامبر به امر خدای متعال دعوت عمومی به علنشون آشکار کردن وستر ما تو عمر و عرض عن المشتکین که نازل شد، پیامبر دعوت آشکارشون رو شروع کردن. مخالفت و کارشکنی و مبارزه سران مشتکین و کفار هم شروع شد بر علیه پیامبر. اونایی که ندای آزادی بخش اسلام رو مخالف مصالح و اون منافع شخصی و اون هواهای نفسانی و باورها و سنن جاهلی خودشون میافتن، اینها سرسختانه در مقابل اسلام به دشمنی برخواستن، مقاومت کردن و نسبت به شخص پیامبر، خب از ترس بنی هاشم به ویژه ابو طالب که تمام قد در حمایت از پیامبر ایستاده بود، جرأت نمی کردن که خیلی جسارت سخت و خطرناکی داشته باشن که مثلا حضرت رو به شهادت برسونن، ولی نسبت به سایر مسلمان ها، مخصوصا اونهایی که بیپناه بودند و قوم و قبیله مهمی نداشتن، به جرم ایمان اونها رو تحت وحشیانه ترین شکنجه ها و آزارها قرار می دادن، چنانکه یاسر و سمیه پدر و مادر عمار یاسر رو به همین ترتیب به شهادت رسوندن. شکنجه های بسیار سختی که در تاریخ اومده یا اعمال می کردن که از این طریق خواستن مثلا حالا به حساب خودشون انقلاب رو در نطفه خفه کنن و این نور الهی رو خاموش کنن، چون در صورت پیشرفت دعوت حاکمیت و امتیازات ناحق خودشون رو در خطر می دیدن و از دست رفته می دیدن. هرچند اون حسادت قبیلگی هم بی تأثیر نبود که چرا باید از قبیله ما مثلا نباشه. خب این فشارها و این اعمال مشرکین قریش باعث شد که شهر مکه برای مسلمان ها شهر امنی نبود. مسلمان های بی پناه اونجا به صورت یک زندان و یک شکنجهگاه در اون شهر زندگی، یعنی خود شهر مکه شده بود یه زندان روباز مثل غزه امروز و شده بود یک شکنجهگاه واقعی برای بسیار از مسلمان ها. و نو مسلمان ها تحت انواع فشار و سختگیری و شکنجه های قریش بودن، در پی یک محیط امن و آرامتری بودن که پیامبر دستور داد که اینها مسلمان ها به حبشه هجرت کنن تا هم از شهر قریش در امان باشن و هم یک پایگاهی در خارج از مکه برای اسلام باشه که حالا اگر مثلا پیامبر به شهادت رسید یا اینکه مسلمان ها در مکه همه قلع و قمع شدن، یک پایگاهی خارج از مکه داشته باشن که راه نجاتی برای مسلمان ها باشه و اون راه باشه. که حالا حاکم حبشه هم نجاشی هم مسلمان ها رو پذیرفت و در حمایت خودش گرفت و کمک کرد. ولی خب مشرکان دست از تعقیبشون بر نداشتن. 2 نفر از قریش رو که شون هم راست بود فرستادن حبشه که فرستادگان قریش با هدایای فراوان رفتن بشه اون حاکم حبشه نجاشی که ازش تقاضا کردن مسلمان ها رو به مکه بازگردانن که باز دوباره شکنجه ها و اذیت آزارها شروع بشه. گفتن که اینها با اعتقادات شما مسیحیت مخالفن و اعتقادات شما نادرست میدونن. این هم دشمن شما هستن هم دشمن ما، پس تحویل ما بدید که ببریم مثلا اذیتشون کنیم. اون حاکم حبشه پس از بررسی و شنیدن سخنان دلنشین و دلربای جعفر بن ابی طالب که رئیس مهاجرین به حبشه بود، و سخنگوی مهاجرین بود، دید که خیلی به عقاید اونها نزدیکه، فرمایشات قرآن و عقاید مسلمان ها نسبت به عیسی علی نبی و علیه السلام بسیار نزدیکه، تحت تأثیر قرار گرفت و دست رد به سینه فرستادگان قریش زد و مسلمان ها در حبشه موندن تا زمانی که اسلام نیرومند شد در مدینه، وقت مسلمان ها از حبشه به مدینه آمدن. خب تا اینجا این شروع دعوت بود. بعد در مقابل پیامبر اقداماتی انجام شد که این خودش سرفصل مهم نیست که ببینیم که اقداماتی که مشتکین، منافقین و کفار و مخالفان اسلام کردن چه اقداماتی بود و واکنش و عکس‌العمل پیامبر چه چیزهایی بود، که 5-6 مورد در این باره باید صحبت کنیم. در مورد دشمنان
در این زمان هم منافقین وجود داشتن جناب استاد
در مدینه؟ آره، بس کنم که دشمن اسلام وقتی که سلطه خودش در مقابل اسلام، در مقابل نظام توحید در خطر دیدن، راه‌ها و مراحل مختلفی در مبارزه با اسلام در پیش گرفتن.
انشاءالله در برنامه بعد در خدمت حضرت عالی هستیم و این مطالب ارزشمند رو از شما میشنویم. شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. شما عزیزان در هر ساعت از شبان روز میتونید با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. صدای شما عزیزان محترم ضبط میشه و در برنامه سوالتون طرح خواهد شد. سوال تلفنی که از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
خواستم از حجت الاسلام آقای شاهرودی سوال کنید که آیا قرآن دستکاری شده و یا کم زیاد شده؟ اگر نشده، پس روایت ها گفته شده که قرآن کاملتر نزد امام زمان میباشد.
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، سوال رو شنیدیم، آیا قرآن تحریف شده؟ اگر تحریف نشده، پس چرا میگیم آیا همچین جمله درستی که قرآن کاملتر نزد امام زمان علیه السلام هست؟
ما دو دسته دلیل داریم که قرآن امکان تحریف نداره. یک دسته دلایل عقلیه که تنها نقشه راهی که انسانها رو مقصد میرسونه و اون هدفی که خدا داره با این نقشه راه تأمین میشه قرآنه. اینه بخواد تحریف بشه و بخواد مخدوش بشه، دیگه حکمت خدا زیر سوال میره، رحمت خدا زیر سوال میره، خدایی خدا زیر سوال میره. پس دلایل عقلی حکومت میکنه که حتما باید این نقشه راه سالم باشه.
بله،
که هر کس خواست به مقصد برسه یک راهنما و یک نقشه راهی داشته باشه. هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، باید این نقشه راه که به اون باقوام‌ترین و استوارترین راه ها برای رسیدن به مقصد هدایت میکنیم، باید وجود داشته باشه، وگرنه اصل وجود خدا میره زیر سوال. عرض کردم دیگه، اون خدا حکیم نیست، مردم رو دعوت کرده، براشون هم تهیه گرفته، بهشتی براشون خلق کرده، چنین چنان آدرس بهشون نداده، یا آدرس مخدوشه، مردم از این آدرس برن به اونجا نمیرسن.
بله،
اون دعوتی همه میره زیر سوال. پس دلایل عقلی خلاف تعریف قرآن هست. دلایل نقدی هم خودش دو دسته میشه. یک دسته خود دلایل قرآنی. قرآن فرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما محافظت میکنیم از این قرآن.
بله.
لا یأتیه الباطل، باطل اینجا راه نداره، کم و زیاد راه نداره. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. آیات از این قبیل فراوان داریم که میشه از خود قرآن استدلال کرد بر صیانت قرآن از تحریف. راه دوم روایات فراوانی که ما داریم که ائمه علیهم السلام گفتن همین قرآن همینو بخونید همین درسته و الی آخر یکی دو تا و ده تا نیست. حالا اگر چند تا روایت بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده کن هم حداقل روایتی از طریق شیعه نقل شده همش قابل تعبیله. چند تا روایتی ما داریم، مثلا فرض کن که طرف خونده که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر آخرش، بعد امام فرماید که خیر امت محسن رو شهادت میرسونن، خیر امت محسن رو میکشن. راوی میگه آقا من قرآن بودی خوندم. امام فرماید که کنتم خیر ائمتن اخرجت للناس. راوی میگه خب اون که من خوندم اون غلط بود، صحیحش این تعبیلون هازا هم تنزیلون. شما فرمودید که خیر ائمه این آیه بود این نازل شده یا نه این تفسیرش بود، امام فرماید نه بل تعبیلون. بهترین امام ها رو شما دارید که کل عالم بشریت اینها منسوب شدند و آمدن. این چند تا روایت هم که به این شکلی کاملا همش قابل توجیهه که اینجا بحث تفسیره. اگر میگه که حقیقت اینه یعنی معنی حقیقیش اینه، اگر میگیم نزد امام زمان هست یعنی اون قرآنی که دیگه در تفسیرش تحریف نشده. شما سه تا تفسیر با هم مقایسه کنید، تفسیر کشاف زمخشری با تفسیر فخر رازی مخفاتی الغیبش با تفسیر تبیان شیخ طوسی، ببینید از همین قرآن سه تا نظر کاملا مخالف اثبات شده. فخر رازی ده ها بلکه صد ها آیه رو سند آورده به عنوان نظر خودش که جبرگرایی باشه. میبین این آیه بر نظر ما که جبر باشه دلالت داره. زمخشری صد ها آیه بر تفویض دلیل گرفته و شیخ طوسی آیات فراوانی رو بر امر بین الامرین که نه تفویض درسته نه اینه. خلاصه از این سه تا یکش درسته دیگه.
بله
حالا ما میگیم نه جبر درسته نه تفویض بلکه امر بین الامرین. بله سه تا نظر این تحریفه، این تحریف که اسمش تحریف معنوی. بله به این معنا قرآن تحریف شده. قرآن قطعا جبرگرایی رو قبول نداره، در حالی که عده زیادی از مسلمان اهل چی ان قرآن رو قبول دارن ولی طرفدار جبر هم هستن. خب این نه با عقل انسان جوره، نه با وجدان جوره، نه با خود قرآن جوره. از اون طرف عده از اون طرف افتادن قائل به این شدن که حقیقت با تفویض یعنی دست خدا رو بستن، یعنی توحید افعال رو کلا کنار گذاشتن تو این بخش.
خب پس این تعریفی که میفرمایید به خود الفاظ قرآن که بر نمیگرده، یعنی در برداشت افراد از آیات قرآن مرجع این تعریف.
تحریف لفظی و تحریف معنوی. تحریف لفظی اینه که لفظی کم شده باشه یا زیاد شده باشه، چیزی به قرآن زیاد شده باشه یا چیزی از قرآن کم شده باشه، هیچ کدوم از اینها درست نیست.
بله
نه عقلا درسته نه عقلا. تحریف معنوی اینه که اون لفظ هست منتها برداشت‌ها گاهی برداشت انحرافیه. از قرآن الان داشت اینجوری بودن دیگه، از قرآن برداشت می‌کردن که باید مسلمان‌ها رو کشت. گفتیم که چرا این کارو می‌کنید؟ گفتن خب آیه قرآن میگه که شما اول اطرافیانتون رو بکشید بعد برید سراغ آمریکا. دروغ می‌گفتن. من از قرآن یه چیزی سوء استفاده می‌کنم. این میشه تحریف معنوی. تحریف معنوی رخ داده. همین مثالی که من زدم سه تا تفسیر قدیمی و معروف دیگه.
بله
تفسیر کشاف، مفاتیح الغیب و تبیان.
در زمان خود حضرات معصومین هم این تعریف معنوی
بله بله فراوان بوده. خب پس این چند تا نکته اینجا روشن شد. یک، تحریف قرآن عقلن و نقلن امکان نداره. هم عقل قبول نداره، هم قرآن قبول نداره، هم روایات فراوان ما قبول ندارن. دو، تحریف دو نوع هست، تحریف لفظی و تحریف معنوی. آنچه که اتفاق افتاده و میگن که امام زمان حقیقت قرآن رو میاره، بله خب مگر با امیرون حسین با همین قرآن نجنگیدن؟ قرآن ناطق رو رهایی کردن و این قرآن صامت رو که میشه هر برداشت ازش داشت.
بله.
وقتی که بنا شد عرض کنم که ابن عباس، که البته حالا ابن عباس رو اونها قبول نکردن، بره با اصحاب جمل صحبت کنه، حضرت بهش فرمود که با اینها با قرآن احتجاج نکن، چون شما یه آیه میخونم یه آیه دیگه میخونن، شما یه برداشت از آیه دارم یه برداشت دیگه دارم، با سنت پیامبر باشین احتجاج کن که نتونن حرفی بزنن
در جنگ جمل.
در جنگ جمل بلد. خب قرآن اینجوریست، این تحریف امکان داره و شده، اتفاق افتاده. اون تعریف لفظی خیر. ممکنه که بعضیا بگه حالا خب ما مثلا این قرائاتی که داریم، حالا قرائات سبق، قرائات دهگانه و 14 مثلا اینا که گفتن، این چی؟ پاسخ اینه که اولا که این هم خیلی مهم نیست و ثانیا به هر حال یکی از این قرائات ها هم قرائات پیامبره. که مثلا میگیم که ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، یکی از این دو تا همون قرائات پیامبر هست. ضمن اینکه مالک با ملک هم خیلی فرق،
خلاف معنوی چندانی هم ندارن.
برفرضم که حالا اختلاف هم باشه، برای یکشون درسته.
بله.
یکشون سخن پیامبر، هم حرفی که پیامبر گفته از قول خدا و اینها. بنابراین تحریف قرآن امکان نداره. این که میگن اون قرآن حقیقی خدمت امام زمان هست، اون قرآنی بود که امیرالمومنین علیه السلام جمع کرد. اون قرآن 4 تا خصوصیت داشت. یک، به ترتیب نزول جمع شده بود. این قرآنی که ما در خدمتش هستیم، سوره علق که اولین سوره است که بر پیامبر نازل شده، سوره 98 این قرآنه و سوره بقره که در سال دوم هجری نزول شروع شده، سوره دوم قرآنه. حالا اون پاتحتر کتاب، پاتحتر کتاب اوله، بعد سوره بقره اومد. یعنی تقریبا به ترتیب قد جمع شده. قرآن امیرالمومنین علیه السلام مصحف مولا به ترتیب نزول جمع شده بود. دو که اصل این دوش که من عرض میکنم، عمده این دوم هست. در حاشیه اون قرآن تفسیر، تأویل، شأن نزول، سبب نزول، ناسخ، منسوخ، تمام اون چیزهایی که باید حقیقت قرآن رو انسان بفهمه که دیگه تحریف معنوی رخ نده، در حاشیه اون قرآن نوشته شده بود. در واقع داریم که حضرت رو شطور بار کرده بود تو مسجد اون قرآن رو. اون قرآن الان نیست. امام زمان اون قرآن میاره، تفسیر واقعی قرآن رو، تأویل واقعی قرآن رو، ظاهر قرآن، باطن قرآن، آنچه که پیامبر درباره قرآن گفته بود و مولا امیرالمومنین علیه السلام نوشته بود، اینها رو همه رو حضرت تو اون قرآن آورد. وقتی هم که آورد تو مسجد، علت این که نپذیرفتن همین بود. یعنی حواشی این قرآن اون سیاست اونها رو زیر سوال میبره، اون از خونم که وضعی کنه داشتن زیر سوال میبره و گفتن نه، ما خودمون قرآن داریم، به قرآن شما نیاز نداریم. این دومین خصوصیت اون مصحف. خصوصیت سومش این بود که قرائتش عین قرائت پیامبر بود. اینجا من عرض کردم که حالا ما الان قرائت 700 عاصم رو میخونیم، قرائت دیگه هم وجود داره. البته اینم حفص خودش شیعه هست، عاصم شیعه هست، ابوالاسود، همه این طرق تا به امیرالمومنین علیه السلام میرسه که 4 تا راه هست، نه همشون شیعه بودن. و خب قرائت دیگه هم هست، گفتم یکیش قرائت خود پیامبره، اون مصحف قرائتش قرائت شخص پیامبره دیگه، این واسطه ها در کار نیستن که بگیم که. و چهارم خصوصیتش اینه که متنش هیچ فرقی با این قرآن موجود نداره، یعنی یک کلمه هم کم و زیاد نیست. آنچه که خدمت امام زمان علیه السلام این قرآنه، این مصحفی بهش میگن مصحف علوی، این مصحف علوی همین قرآنه، با این تفاوتی که من عرض کردم،
با اون چهار ویژگی که
فرق، با این چهار ویژگی کرد، مخصوصا دومیش باعث شده که خیلی‌ها
مخالفت کنن و
نپذیرند. حضرت فرمود دیگه این قرآن نخواهید دید.
بله.
وقتی گفتن قبول نمی کنیم، ما خودمون قرآن داریم، حضرت خیلی خوب، پس دیگه بعد از این شما این قرآن رو نخواهید دید. و ندیدن. اون خدمت امام زمان علیه السلام است، اون دست به دست ائمه علیهم السلام بوده و الان نزد امام زمان علیه السلام موجود است.
بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0901-84-42 این سوال را از برنامه پرسیدن، چگونه از پس شهوت بر بیاییم و در چه مواقعی از آن فرار کنیم؟ جناب استاد بفرمایید.
شهوات انسان باید کنترلش کنه. حالا فرار کردن اگه اون معنی که در کلیسا و در مسیحیت هست که ما قبول نداریم که بگیم که اگه میخوای به کمال برسی باید ازدواج نکنی، این که قبول نیست.
از نوع حرامش که باید فرار کرد،
باید نه، شهوت باید کنترل کرد. کنترل کردیم دیگه به سمت حرام نمیره دیگه، اونا دیگه میشه پیامده این کنترل.
بله.
برای کنترلش ما چند تا توصیه داریم. توصیه اول ازدواج کردن هست. کسانی که ازدواج کردن هر چه سریع‌تر ازدواج کنن، تا برای بعضیا واجبه که ازدواج کنن. اگر واقعا نمیتونن کنترل کنن شهوتشون رو، به حرام میفتن، براشون واجبه که ازدواج کنن. مطلب دوم که نگاه رو کنترل کنن. حالا چه نگاه در فضای حقیقی باشه، چه در فضای
مجازی.
که این نگاه باعث تحریک شهوت میشه، باعث ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند
دل کند
یا این درست نیست که بخوایم بسازیم خنجری نکشت فولاد. نه، چشم نباید کور کرد، چشم باید کنترل کرد. بله. چشم باید برش گردون، نگاه رو باید کنترل کرد. مطلب بعد این که روزه خیلی مؤثر هست. روزه باز پیش که انسان کلن بر نفس مسلط بشه، از جمله بر هوای نفس و بر شهوت مسلط بشه، روزهای مستحبی بسیار مؤثر هست. ورزش خیلی خوبه، مثلا ورزش سنگین تر که اون انرژی های زائدی که واسه شهوت و اینها میشه، تحریک شهوت میشه، اونا از بین میره. خدمتتون عرض کنم که این که هر روز
رابطه با شهید بابایی نقل شده بود که تو آمریکا تحصیل میکرد، شبها چند ساعت میدوید که یه بار یکی از این فرماندهای آمریکایی دید، گفت چی کار دارید میکنید؟ گفت دارم شیطان از خودم دور میکنم.
بله همینطوره. این ورزش، ورزش سنگی مثلا دو کوپیمایی، ورزش سنگی خیلی مؤثرتر هم هست. حالا مثلا بلند نگه داشتن موی سر صورت هم برای مردها خوب تاثیر داره. مطلب بعد بخش از ذکرها هست که صبح دست و قلب بذارن بعد از طلوع 70 بار این ذکر شریف یا فتح رو تکرار کنن که انسان شرح صد پیدا بکنه، در مقابل اون شهوت اونها بتونه مقاومت بکنه. همین ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که شیاطین از انسان دور میکنه، که منشأ تحریک شهوت خوده شیطان و شیاطین هستن. عرض کنم که دعای روز سه‌شنبه خیلی برای این مورد بسیار دعای شریف و عالی است. البته همه دعاها خوب هست، ولی خوب اون دعا در این مورد خاص بیشتر مورد توجه هست.
بله
دیگه ذکرای دیگه، دعاهای دیگه هم هست که حالا اینا هم مثلا خود دعای کمیل یکی از آثارش همینه که انسان رو از گناه حفظ میکنه، از شهوترانی حفظ میکنه. این خلاصه موارد بود. مثلا مورد اول که عرض کردم خیلی مهمه، منتها اونجا باید دو نکته مراعات بشه. یک، ازدواج باعث میشه که اون عرض کنم که میل جنسی که یک میل طبیعی مثل میل به غذاست، همطور که انسان نیاز به غذا داره، وقتی یک وعده غذا خورد دیگه تمامه دیگه. میل جنسی هم همینطوره، اگر از اون حالت عادیش خارج نشده باشه، همون حالت طبیعیش رو داشته باشه، همین که ازدواج کرد دیگه تمامه، دیگه مشکل حل میشه، همون میل به غذا. اما اگر از اون حالت طبیعی خودش خارج شد، افتاد به دنده روانی، روحی و روانی، اون وقتی هیچی جلو دارش نیست، هیچ قابل کنترل نیست. اگر در حالت طبیعی باشه با ازدواج، حالا در روایت داریم که نصف دینش که من تزوجه فقط احد در نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر، وقتی انسان ازدواج کرد نصف دینش بیمه شده. نسبت به شهوت باید گفت خیلی بیشتر از نصف، با ازدواج درصد بالایی از این مسئله حل میشه. و اینو ما توصیه میکنیم دوستان عزیز که متاسفانه بحث ازدواج تو جامعه ما خیلی وضع بدی پیدا کرده. ازدواج رو انقدر ما اطرافش تار تنیدیم، ازدواج اون وسط داره خفه میشه، بس که خفه شده، انقدر این پیرایه ها رو بستیم به ازدواج که دیگه ازدواج توان حرکت نداره. باید همت بشه، باید این پیرایه ها دور ریخته بشه، باید این تارهایی که اطراف ازدواج تنیده شده باید پاره بشه و ازدواج اون حقیقت ازدواج اسلامی باید بیاد بیرون. اگه این ازدواج رخ بده خیلی از مشکلات حل خواهد شد، از جمله همین مشکلی که این عزیز شنونده ما مطرح کردن.
انشاءالله. ممنون از حضرت عالی. همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. با ما همراه باشید.
زنگ معارف.
چنین گفت پیامبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. به منظور پاسخگویی به سوالات اعتقادی دانش آموزان عزیز مجتمع آموزشی تربیتی هدایت واقع در شهر قم به این مدرسه اومدیم تا با هم سوالات دانش آموزان عزیز رو بشنویم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجم.
به نام خدا. سلام نازنین زهرا.
سلام
علیکم. سوالم اینه که چرا بعضی وقتا مذهبی بودنم باعث میشه مورد تمسخر دوستام قرار بگیرم؟
اینکه مورد تمسخر واقع میشید، اونا دوست نیستن. کسی که حق رو تمسخر میکنه اون نمیفهمه، نه تنها دوست نیست، یک فرقی است که نمیفهمه چی داره میگه. اگر نه کسی بخواد علم و مسخره این کار هم میشه، میشده
اون کسی که شما رو مسخره میکنه به خاطر دیانتتون اون نمیفهمه، به درد دوستی هم نمیخوره. منظور شما از دوست همین همسایه چیزا بود، نه دوست واقعی، ولی اون به درد